أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث در این هست که عده وطی به شبهه، اگر شبهه نسبت به ازدواج موقت باشه این عدهش به چه شکل هست؟ عرض کردم وطی به شبهه دو گونه تصویر میشه. یه جور این هست که یک عقد فاسدی خوانده شده، طرف نمیدونسته عقد فاسده، با همین موتوعه عقد خوانده شده ولی عقدش فاسد بوده. یه جور دیگه این هست که نه، با این موتوعه عقد خونده نشده، یک عقد صحیح دیگری خوانده شده، این موتوعه رو تصور شده که متعلق اون عقد صحیح هست. علی تقدیر یک عقد صحیح اینجا مطرح هست، اون عقد صحیحی که یک عقد صحیح فرضی یا یک عقد صحیح واقعی که بر غیر این مورد وقت و موضوعه صورت گرفته. خب ظاهر کلام مرحوم سید این هست که اگر عرض کنم خدمت شما، به نکاح فاسد باشه، به نکاح موقت فاسد، اونجا عده یعنی تمگوی یا تمایل داره که عده وطی به شبهه در این صورت عده عقد موقت و عقد انقطاعی باشه. ولی مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات که به یه تناسبی به این بحث اشاره فرمودن، بحثشون به این شکل نیست. در خب عبارت مرحوم میرزای قمی رو بخونم بد نیست. ایشون میگه سوال: زنی خود را مطعه مردی کرده بدون اطلاع ثالثی و معلوم نیست که صیغه بر وجه صحیح خوانده باشند و در مدت تمتع هم عرض کرده که فرزند او نشود و بعد از انقضای مدت به یک طور عده داشته مردی شوهر کرده و عقد دار و بعد از انقضای سه طور حامله شده باشد، آیا عقد مدت صحیح هست یا نه؟ بر فرض صحت بر زوج ثانی حرام است یا حلال؟ بر فرض حرمت ابدی است یا نه؟ و اولاد از کیست؟ جواب اینه، از هر این است که عده مدت دو طهر است، هرگاه حیضه بیند. و خب حالا اون صحبت هایی که بعدا یه مقداری بحث هایی رو مطرح میکنه. اما بعد تا میاد به اینجا جامع الشتات جلد 4 صفحه 583 از این عبارت کلام دارم میخونم: اما سوال از حال عقد مدت که بدون اطلاع ثالثی شده، پس آن ضرری ندارد هرگاه صیغه بر وجه صحیح در میان آنها واقع شده باشد. اما هرگاه صیغه بر وجه صحیح واقع نشده ولیکن زوجین به گمان صحت گمان صحت کردند که نکاح فاسد باشد، ولیکن گمان کردند که به همان صیغه حلال می شود، نمیدونم، بله، پس داخل وطی به شبهه هست، از برای آن نیز عده واجب است و عقد دوم باطل است. هرگاه در عده باشد و هرگاه دخول هم در عده باشد با حرام ابدی است. بعد اون تیکه که میخوام بگم، و ظاهر این است که عده آن عقد فاسد در آنجا نیز عده مطعه باشد، اگرچه احوت مراعات عده طلاق است. بعد ایشون یه توضیح میده، توضیح این مطلب این است که اعتبار در عده به حال زن است نه به حال مرد. پس عده زن آزاد مثلا سه طهره است، هر که ذات اغراق باشد، هر چند شوهر او عبد باشد، و عده معقوده که مملوک غیر باشد دو طهره است، هر چند شوهر او آزاد باشد. و اقسام کنیز هم همه مساویان در عده، و اگر بعضی آن حر باشد و بعضی آن رق، در حکم حره است به جهت تقلیب جانب حریت. و همچنین هرگاه آزادی به عقد فاسدی کنیز را بگیرد عده او دو طهره است، و همچنین هرگاه به عنوان شبهه با کنیزی که معبوده غیر باشد وعد کرد عده آن دو طهره است، مثل عقد، مثل طلاق صحیح. یا انقضای مدت متعه، و هرگاه آن کنیز موتوه غیر است به ملک یمین عده آن یک حیز است. بعد میگه و در وطن شبهه اعتباری به گمان واطی نیست. پس هرگاه کسی به عنوان شبهه با کنیز وطن کرد به گمان اینکه زن آزاد دائمی خود است عده او دو طهره است، هرگاه آن کنیز معبوده غیر است و یک حیز است، هرگاه موتوه به ملک یمین است، و همچنین هرگاه به گمان اینکه متعه آزاد اوست، و همچنین هرگاه با زن آزادی وعد کند به گمان اینکه مملوکه اوست، آن زن عده آزاد میگیرد. بعد داره و شهید ثانی در حاشیه مساله که به خط او بود دیدم که این را نسبت به ظاهر اصحاب داده و آن مختزای اطلاق اخبار است، و در آن حاشیه گفته که اعتبار می شود گمان واطی و شبهه را نازل منزله اصل قرار داده و آن مقتضای اطلاق اخبار است. پس عده می گیرد مثلا زن آزاد از واطی که به گمان کنیز معبوده با او وعد کرده به دو طهره، و از واطی که به گمان مملوک بودن به ملک یمین کرده به یک حیزه، و این قول ضعیف است. بله. و از جمله فروع مسئله بنابر مشهور این است که شخصی با متعه غیری وعد کند به گمان اینکه زوجه دائمی خود اوست، بر زوجه عده متعه لازم است که دو طهر باشد از برای وطی شبهه، و هرگاه با زوجه دائمی حره غیر وعد کند به گمان این که متعه خودش است، بر زوجه لازم است عده حره دائمه. بعد می فرماید و مشکل می شود مقام در جایی که زن آزادی که معبوده کسی نباشد و کسی با او وعد کند به شبهه در خواب، یا کنیزی که معبوده غیر نباشد و مولای هم که با او وعد کند ندارد، مثلا کنیز زن یا طفل صغیر، و با او کسی وعد کند در خواب به عنوان شبهه، آیا بران زن آزاد عده طلاق لازم است یا عده متعه، و بران کنیز عده معبوده لازم است یا عده متعه ملک یمین؟ و این اشکال بر مشهور وارد است که گمان واطی را اعتبار نمی کند. و الحال در نظرم نیست کلامی از فقها در این و احمد اعتبار عدیف که بیشتر باشد نظر به استصحاب، هرچند اصل براعت مختلی اقل باشد. پس در صورت سؤال اصل مسئله بنابراین این که صیغه متعه بر وجه صحیح واقع نشده و به مظنه حلیت دخول واقع شده از باب وطی به شبهه می شود، و چون گمان زوجین هر دو این است که عقد تمتع است، پس عده متعه قرار می دهند. هرچند نظر به این اشکالی که در آخر کردیم احوت آن است که عده طلاق بگیرد. خب این کلام مرحوم میرزای قمی بود که دو قول ازش دو تا وجه در مسئله استفاده میشه، و اون که در واقع ملاک رو گمان مرد قرار بدیم یا ملاک رو گمان زن قرار بدیم. حالا من قبل از این که این بحث رو توضیح بیشتر بدم، به نظر من اینجا در بحث ما حق با شهید ثانی هست و اون مذهبی که مشهور اسمت داده شده اون مشهد درست نیست. بنابراین که ما گفتیم در شبه بودن ملاک واتیه، اگر واتی به شبهتن وعت کرده باشه باید وقتی که به شبهه به اعتبار شبهه بودن وعت در نزد واتیه، شبهه بودن وعت در نزد موتوعه ملاکی نیست. بنابراین اگر واتی عالم باشه و فعل نسبت به او زنا تلقی بشه و موتوعه جاهل باشه و وعت نسبت به او وقتی به شبهه باشه، گفتیم عده نداره، این رو قبلا بحثشو کردیم که این عده نداره. بنابراین به نظر میرسه اگر مدار رو بخواییم مطرح کنیم، مدار نظر گمان واتی، اعتقاد واتیه، اعتقاد واتی رو باید ملاک قرار داد که به چه گونه‌ای بوده. و از این به هر حال از عبارت مرحوم میرزای قمی استفاده میشه که باید دید به چه گمانی واتی این وعت رو انجام داده، لازم نیست حتما عقدی نسبت به موتوعه صورت گرفته باشه، اگر نه به گمان این که این موتوعه معقوده متمتعه های خودشه عقد میکنه، حالا اونشون گمان رو گمان موتوعه رو ملاک قرار میده. حالا فرض کنید که در جایی که هر دو طرف گمان دارن که قد مسلم قضیه هست، اینجا باید بنابراین قول بنابر عبارتی که مرحوم سید دارند و دارن، نه بنابر عبارت مرحوم سید، بنابر کلام مرحوم میرزای قمی این هست که ازدواج متعه رو باید ملاک قرار داد و عده متعه نگه داشته میشه. خب حالا این بحث رو فعلا داشته باشید. اما اصل که چرا اینجا عده ازدواج موقت باید نگه داشته بشه، به نظر میرسه مرحوم سید ممکنه اینجوری بفرماید، بفرماید که اون ادله‌ای که ثلاثه قروء یا ثلاثه اشهر رو بعضی روایاتی که داره، اون روایات مربوط به دائمی هست، عده ازدواج عده داشتن وطبی شبهه در عقد متعه فاسد رو ما در واقع به اجماع، به مثلا اجماعی ثابت کردیم یا با اطلاقات ادله‌ای که به دخول عده رو واجب کرده دانستیم. اطلاق ادله‌ای که گفته به دخول عده واجب هست، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که در واقع این وطی به شبهه‌ای که اینجا واقع شده به منزله این باشه که اصلا وطی به شبهه نشده باشه. حالا من یه توضیح اینجا عرض بکنم. ببینید بعضی وقتا تو روایات ما وارد شده که مثلا شخصی که حائض هست باید غسل کنه، خصوصیات این غسل رو بیان نکردن که این غسل چه خصوصیات چجوری باید انجام بشه، احکامش چه شکلیه. در مقام بیان خصوصیات هم نبودن که اطلاق داشته باشه این چه شکلیه. اینا میگن مرحوم آقای حکیم داره واگذار کرده است بیان اجزا و شرایط و احکام غسل حیض رو به یک غسل متعارفی که افراد نسبت به اجزا و شرایط و موانع و احکامش التفات دارن، به اون غسل جنابته. در ما نهنفی هم در واقع وقتی میگه وطیه به شبه اده داره، در واقع میخواد اینجوری بگه اگه شبه نبود چه شکلی بود، اگر شبه نبود که نه، اگر واقعا این صحیح بود، اون گمانی که این طرف داشت صحیح بود، واقعا این معبودش بود، چجوری عده نگه می‌داشت؟ همون رو الان عده نگه داره. یعنی شارع مقدس به اعتقاد فاسد مخالف واقع واتی یا کلت طرفه این، بنابرای اون تفصیلی که عرض کردم بین مشهور و شهید ثانی از عبارت جام و شتاد استفاده میشه، شارع مقدس به این اعتقاد مخالف واقع ترتیب اثر داده، گفته کنه این اعتقاد مطابق واقع رو شما موافق واقع فرض کن. اگر موافق واقع بود چجوری بود؟ این حکم مدار او هست. البته اینجوری ممکنه با اطلاق مقامی رو قائل بشه. این بیان بر مبنای هست که ممکنه یک دو تا اشکال به این بیان مطرح بشه. یک اشکال این هست که اگر ما یه روایاتی داشته باشیم در خصوص وطی به شبهه، گفته وطی به شبهه عده دارد، ذکر نکرده عدهش چه شکلیه. خب ما میگیم که نه، شارع مقدس میگه اگر این شبهه نبود ببین چه عدهی داشت. این شبهه اعتقادی که مخالف واقع هست اعتقاد موافق واقع قرار داده، ولی این شکلی که نبوده. شارع گفته دخول عده داره، این دخول عده داره به طور کلی گفته، این معناش اینه که واگذار کرده به یک مطلبی که معروف هست که مطلقه عده داره. در واقع ممکنه ما بگیم اطلاق قضیه اختلاف میکنه که واگذار کرده بیان حکم عده وطیه به شبهه رو به عده طلاق که یک مطلبی از در قرآن آمده و در سیره مسلمین هم خب عدهش معروف بوده و مشهور بوده و امثال اینا، نه عده وطیه، عده عقد موقت که خب خیلی هم شایع نبوده در میان مسلمان ها، یک امر قاچاقی هم تلقی می شده، به او واگذار نکرده باشه. یه نکته. نکته دوم که اصلا ما اطلاقات داریم یا نداریم، ما که اصل اطلاقاتی که اقتضا بکنه هر دخولی عده داشته باشه رو انکار کردیم، گفتیم این در مقام بیان عده داشتن هر دخولی نیست، اون دخولی که عده دارد رو اون میخواد بگه که نفس دخول تمام الموضوع در عده هست، مقدمات دخول لازم نیست، مؤخرات دخول که انزال باشه اون هم مقدمات دخول کافی نیست، مؤخرات دخول هم لازم نیست. ما گفتیم روایات در این مقام هست، همچنان که حاج آقا هم در بیانشون اشاره فرمودن، بنابراین اصلا اطلاقی ما نداریم. به نظر میرسه، من فکر میکنم که به دو بیان میتوانیم این که از عده عقد موقت هست این دو بیان رو تمام کنیم. یه بیان این که عرض کنم خدمت شما، اصل این که وطیه به شبههی که شبهه عقد موقت درش باشه عده داشته باشه، اصل این ما به نظر اون هیچی که ادله مستقیما داله بر این نیست. عرض کردم روایت هایی که در مورد وطی به شبهه وارد شده این روایت ها انصراف داره به عقد دائم. این که انصراف داره، حکم عقد موقت رو ما در واقع از الغای خصوصیت در عقد موقت استفاده میشه. به نظر میرسه که در واقع عرف وقتی در عقد دائم حکم عده رو حکم طلاق قرار داده، یعنی که اعتقاد صحیح رو اعتقاد نادرست رو به منزله اعتقاد صحیح قرار داده. یعنی عرف میگه که شارع مقدس کسی که اشتباه کرده، این اشتباه کردن رو مثل زانی قرار نداده، اشتباه رو کسی که اشتباه کرده خیال کرده که این معقودش هست، این عرض کنم خدمت شما زن او هست، این رو به منزله در احکام عده به منزله زن تلقی کرده، یعنی از خود همون ادله ازدواج موقت، ازدواج دائم که عده طلاق رو ثابت کرده برش، که انه ازدواج عقد وطی به شبهه حکم این رو داره که انه عقد دائمی بوده است که طلاق داده و جدا شده. شارع مقدس اینجوری حکم رو بار کرده که انه عقد دائمی هست. از همین عرف استفاده میشه. اگر این اعتقادش عقد موقت باشه، حکم به عده عقد موقت باید نگه داره. من فکر میکنم از نحوه استدلالاتی که عامه هم در این مسئله دارند، تعبیر میکنن عده عقد وطی به شبهه، تو عامه عرض کردم یه سری عامه اساساً وقت برای وقتی که به شبهه خصوصیت قائل نیستن، میگن مطلق وقت چه به شبهه باشه چه زنا باشه هر چی باشه عده داره. ما گفتیم مطلب فعی نیست، در مورد زنا حکم ثابت نیست، حکم فقط در مورد وقتی که به شبهه هست. در این فضایی که زنا رو میگه عده نداره، وقتی که به شبهه هر عده داره، اونم عده طلاق، این فضایی که در مقابل اعتقاد عامه‌ای که در بعضی از عامه که در زنا عده قائل هستن، بعضی ها فقط در خصوص وقتی به شبهه قائل هستن، وقتی به شبهه رو اونها به یک ادله خاصی تمسک نمی کنن که انها میگن این وقتی احترام دارد، این وجه احترام دارد، مثل زنا نیست که احترام نداشته باشه. اعتقاد فاسد باعث میشه این وجه احترام داشته باشه، به این اعتقادش ترتیب اثر داده میشه. یعنی اون نکته‌ای که در با توجه به ذهنیت عامه شکل میگیره اینه که شارع مقدس اعتقاد شخص رو به این اعتقاد ترتیب اثر داده، گفته چون اعتقاد داشته معقوله خودش هست، این وطیش عرض کنم این وطی باید عده نگه داره، به منزله اینه که این اعتقاد مطابق واقع باشه و خود وطی اون زن رو طلاق داده باشه و جدا شده باشه ازش. این فضا به نظر میرسه استفاده میشه که اگر وطی تخیل میکنه که این ازدواج موقت است، شارع مقدس این رو به منزله این قرار داده که نه ازدواج موقتی بوده است که با انقضاء مدت یا حله مدت به پایان رسیده باشه. این یه مقداری به هر حال شمع الفقهاء در اینجور امور دخالت داره که ما اینجور موارد رو ذکر بکنیم. میمونه شبهه‌ای که مرحوم میرزای قمی در انتهای کلامشون مطرح فرمودن. مرحوم میرزای قمی مطرح کرده بودن که حالا اگر این شبهه‌ای که مرحوم میرزای قمی مطرح کردن هم به مشهور وارده، هم به صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی وارده. شهید ثانی مدار رو بر گمان وطی قرار داده بودن و به مشهور نسبت داده بودن که گمان موتو ملاک هست اعتبار به گمان. خب حالا اگر یه جایی اون موتو اصلا گمانی نداشته باشه، چون یا وطی گمان نداشته باشه چون در خواب اتفاق افتاده باشه، یعنی اون موتو که مثلا مشهور که اصلا بگو گونه این که گمان موتو مذارت میخوام، مشهور گفته بودن باید ببینیم که عرض کنم خدمت شما، مشهور اصلا گمان رو درش بلش موضوعیت قائل تعبیر است چی بود حالا این تقدیر حالا روی که بخواه مرحوم از عبارتی که شهید ثانی استفاده میشه، میگن که در واقع مدار رو بنابر مشهور این هست که اون واتی به چه نحو باشه، آیا اون واتی به اصطلاح ما مشکل می شود مقام در جایی که زن آزادی که معبوده کسی نباشد و کسی با او وعده کند به شبهه در خواب. به نظر می رسه که اونجوری که ایشون بحث رو دنبال کرده اون این هست که اصلا باید دید که زن آیا معبوده به عقد دائمه یا معبوده، نه اینکه گمان زن رو ملاک قرار بدیم، زن معقوده به عقد دائم است یا معقوده به عقد موقت است. اگر معقوده به عقد دائم باشه مدار عده طلاقه، اگر معقوده به عقد موقت باشه عده عقد موقت. خب یه صورت روشنی شده که اگر زن اصلا معقوده نباشه با کسی ازدواج، یا معقوده فاسده باشه، خیلی از مواردی که هست معقوده فاسده است، نکاح فاسد، روایت هایی که ما داریم نکاح فاسد هست، خیلی هاشون اصلا معقوده نبودن، بنابراین به اون جوری که اصلا هیچ گونه گمان رو برش ترتیب اثر ندیم این که نمیشه. شاید مشهور در واقع گمان زن رو ملاک قرار دادن، اینجوری که صاحب حالا عبارت اصلی مسالک رو من ندیدم، نمیدونم حاشیه مسئله که به خط عبود هست نیست، نمیدونم این کجا هست، ولی عرض کنم برحال عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک رو، در حاشیه مسالک رو که مرحوم میرزای قمی نقل کرده، ما اصل عبارتش رو در اختیار نداریم که ببینیم که ایشون چی میخوان بفرماید. اون چیزی که حالا به نظر میرسه این هست که از ادله وجوب عده در وقتی به شبهه استفاده میشه که اگر شبهه عقد موقت باشه عدهش هم عده عقد موقت است. خب حالا اون اشکال مرحوم میرزای قمی اینجا پیش میاد که اگر شبهش درش عقد موقت، اصلا معلوم نباشه شبهه چیه، اگر در مثلا واتی در خواب وعده بکنه، واتی در خواب وعده کنه و از سر غفلت وعده کنه، اصلا حواسش نباشه که چی به چیه و این هیچ گونه علم و امثال این هایی در موردش مطرح نباشه، این چه حکمی داره؟ به نظرم اگر مسلم باشه که این عده داره، که به نظرم خیلی هم مسلم نیست، معلوم نیست که ما در اینجا عده رو ثابت بدونیم، این که در این فرض نادر بگیم حتما عده باید ثابت باشه معلوم نیست، نه عده شاره به اعتبار این که اعتقاد خلاف واقع رو به منزله اعتقاد واقعی قرار داده، از مواردی که وقتی به شبه در روایات ثابت شده الغای خصوصیت بکنیم حکم این صورت رو بخواییم به دست بیاریم، نه اصلا اینجا عده نداره، مانعی نداره، ما ملتزم میشیم که در این صورت عده نداره و دلیل نداره که حتما باید اینجا مقایل به عده بشیم. اگر نه ما مسلم دانستیم که عده داره، خب اینجا اصل ما بر ما ثابت شده که یه عده داره دیگه، باید با استصحابی چیزی اینها حکم مسئله استفاده بشه، اگر استصحاب بقای عده رو بتونیم بکنیم استصحاب بقای عده، والا به اصل عملی خلاصه باید مراجعه کنیم. این که در خصوص این مورد ادله قاصر باشه، ادله لفظی قاصر باشه مشکلی نیست، بحث ما سر این بود که عرض کنم حتی در مورد عده عقد موقت هم ادله قاصر باشه و ما با استصحاب بخوایم یک عده رو ثابت کنیم مشکلی اینجا نیست، مشکل قضیه این هست که دلیل ذکر کرده باشن که مثلا فلان وقتی که به شبهه عده داره عدهش رو تعیین نکرده باشن، باید بگیم که این رو به یه چیزی واگذار کردم. بیان کیفیت عده رو باید به یک اطلاق چیزی واگذار کرده باشن که ما دنبال این میگردیم که به چی واگذار کردم. ولی ما هیچ مشکلی نیست، شارع مقدس اینجا این ما از اجماع چیزی فهمیدیم این حتما عده داره، اما حالا عدهش چه مقداره و به اجماعشون قاصره از دلالت بر مقدار عده با استصحاب. حالا اگر برائت رو استصحاب جاری دونستیم، استصحاب جاری ندونستیم با برائت، بالاخره با اصل عملی حکم ثبوت عده رو در این فرضی که مرحوم میرزای قومی به عنوان اشکال مطرح میکنه مصابقه میکنیم. من به نظر میرسه هیچ مشکلی در مسئله نباشه. در و من هنای از هر که در این مسئله اون چیزی که از کلام مرحوم سید استفاده میشه، مرحوم سید استفاده میشه که در عقد فاسد، عقد فاسد متعه، عقد عدش عده متعه است. به نظر میاد این مطلب ناتمامه. نه، شبهه اگر شبهه عقد متعه باشه عدهش عده متعه است. لازم نیست معقوده بودن این زن مسلم باشه ولی معقوده بودن به نحوه به عقد فاسد باشه. نه، ممکنه که این زن اصلا معقوده نباشه ولی مرد به خیال معقوده بودن و به اعتقاد معقوده بودن چون مباشرت میکنه، اعتقاد مرد در نحوه معقود بودن موتوعه اون اعتقاد رو شارع به منزله اعتقاد مطابق واقع قرار داده است و اون مدار بر او هست. خب این دیگه بحثی در اینجا نیست. خب انشاءالله ادامه بحثای کتاب العدد رو بعد از تابستان خدمت دوستان خواهیم بود و بحث ها رو دنبال بعد از ماه محرم انشاءالله، بعد از ایام دهه اول محرم دیگه این بحث ها رو دنبال خواهیم کرد. حدودا فکر میکنم یه چیز حدود مثلا 20 شهری و اینها بتونیم بحث ها رو شروع کنه. من دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم اون زمان ها زمان های بلاستایی باشه برای شروع درس، انشالله زمینه بشه که خدمت دوستان حضوری برسیم و حضوری بحثا رو دنبال کنیم. خدا این بلیه رو از قاطبه مردم به خصوص شیعیان مرتضی علی و مردم ایران برطرف کنه انشالله و بتونیم خدمت دوستان حضوری برسیم. حالا دیگه اگر کمی و کسری و مشکلی تو این ایام بود دوستان بر ما میبخشند و در مواضع اجابت دعا ما را از دعا فراموش نمی کنند. ایام محرم هم در ایام ما الان در ماه حرام هستیم، ذی القعده و ذی الحجه ماهای مهمیه. انشاءالله حال دعایی بهتون دست داد بر ما هم دعا کنید و انشاءالله که مشمول عنایات دوستان باشیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.